29 بهمن انجام خواهد شد و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از مذاکره با دو مربی بزرگ دیگر برای سپردن هدایت تیم فوتبال این باشگاه به آنها خبر داد. سردار محمد رویانیان در گفتگو با مهر همچنین تأکید کرد که مصطفی دنیزلی مربی ترک تبار از قبول سرمربیگری پرسپولیس عذرخواهی کرده و گوران اریکسون سوئدی هم قرار است تا چند روز آینده پاسخ قطعی خود را اعلام کند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و البته به مجله شامگاهی رادیو فردا و به بخش دوم این مجله خوش آمدید در این عصر شنبه. امیدواریم که روز اول هفته رو به خیر و خوشی و بی دغدغه پشت سر گذاشته باشید. همکارم رضا جمالی اینجاست تا ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده و پس از اون نوبت خواهد رسید به برنامه دیدگاه ها. اما نخست خبرها.
ممنون از شما. شب بخیر شنوندگان گرامی. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا در ارتباط با تشدید تحریم ایران روز شنبه به اسرائیل و امارات متحده عربی می رود. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، آقای کوهن که معاون این وزارتخانه در امور تروریسم است، اسرائیل و امارات متحده را در جریان تازه ترین اقدام ها برای تشدید تحریم ایران قرار می دهد. وزارت خزانه داری آمریکا در 30 آبان ماه ایران را از حوزه های عمده پولشویی معرفی کرد که می تواند زمینه تحریم بانک مرکزی ایران را فراهم کند. دیوید کوهن همچنین درباره گسترش تحریم های ایران رایزنی خواهد کرد. آمریکا شرکت های خارجی را از کمک به بخش نفت و پتروشیمی ایران منع کرده است. علی اکبر صالحی و مصطفی محمد نجار وزیران خارجه و کشور ایران روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر می شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این دو وزیر به سوال های مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و حسن کامران نماینده اصفهان پاسخ خواهند داد. توضیح بیشتری در این مورد داده نشده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی به مناسبت 13 سال تشکیل این حزب در بیانیه‌ای گفته است به رغم فشارها توانسته است در سخت‌ترین شرایط به فعالیتش ادامه دهد. در این بیانیه اضافه شده است که این حزب 13 سالگیش را در حالی جشن می‌گیرد که 10 نفر از بنیانگذاران و عده‌ای از اعضای آن در زندان به سر می‌برند و فعالان سیاسی هزینه سنگینی می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت دلار در بازار ایران امروز به 1380 تومان رسید. این خبرگزاری میگوید در چند روز اخیر نوسان و افزایش قیمت دلار و ارزهای دیگر آنچنان بوده که صرافان از خرید و فروش ارز خودداری میکنند. وزارت خارجه پاکستان میگوید با شدیدترین لحن به آمریکا و ناتو به خاطر حمله امروز یک هلیکوپتر ناتو به پاسگاه مرزی این کشور با افغانستان اعتراض کرده است. به گفته پاکستان 24 تن از نظامیان این کشور در حمله روز شنبه کشته شدند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق میگوید به دلیل روابط گسترده اقتصادی این کشور با سوریه و حضور شمار زیادی از آوارگان عراقی در آن کشور، بغداد نمیتواند در تحریم اقتصادی دولت بشار اسد مشارکت کند. هوشیار زیباری در کنفرانسی خبری در نجف گفت ملاحظات خود را در این مورد در نشست اتحادیه عرب مطرح خواهد کرد. مهلت اتحادیه عرب به سوریه برای موافقت با حضور ناظران این اتحادیه روز جمعه به پایان رسید و در واکنش به سکوت دولت بشار اسد قرار است وزیران دارای اتحادیه عرب امروز امکان تحریم سوریه را بررسی کنند. منابع پزشکی در میدان تحریر قاهره میگویند یک نفر از معترضان صبح شنبه در تیراندازی ماموران امنیتی در این میدان کشته شد. روز جمعه 10,000 تن با خواست کنارگیری شورای نظامی حاکم در میدان تحریر تظاهرات کرده بودند و در ادامه آن چند هزار تن همچنان در این میدان باقی ماندند. قرار است انتخابات پارلمانی مصر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته برگزار شود. و خبر آخر این که وزارت کشور مراکش اعلام کرده که نتیجه مقدماتی شمارش آرا در انتخابات پارلمانی حاکی از پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه است. این حزب تا کنون توانسته 80 کرسی را به دست آورد.
سپاسگزارم. خبرها را از رضا جمالی میشنیدیم و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، برنامه‌ای که این هفته به انتخابات پیش روی مجلس میپردازه و در صفحه پخش کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. پیش از سپردن میکروفون به همکارم، شب خوشی رو براتون آرزو میکنم و بار دیگه در مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 در خدمتتون خواهم بود. پیش از اون هم اجازه بدید فقط خیلی سریع تلفن پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ براتون اعلام کنم. 20420 برای اتصال به جمهوری چک. پس از اون به سادگی 22-11-24-113 22-11-24-113 و 114. دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در انتخابات مجلس ایران در اسفند ماه، اصولگرایان با چند فهرست انتخاباتی رای دهندگان را به صندوق فراخواهند خواند. یکی، دوتا یا بیشتر. اگر از روح الله حسینیان، رئیس فراکسیون هوادار دولت در مجلس بپرسید، میگوید در هر حال با بیشتر از یک فهرست. او میافزاید اگر اصلاحگرایان در انتخابات شرکت نکنند، اصولگرایان با رقابت با یکدیگر میتوانند رای دهندگان را به آمدن پای صندوق‌های رای ترغیب کنند. همزمان محمد تقی مصباح یزدی، چهره شاخص طیف اصولگرای روحانیان و تشکلی که جبهه پایداری نام گرفته، از حساسیت بیشتر اعضای این تشکل به مسائلی از قبیل دوری از آنچه فتنه‌جویان توصیف می‌کند می‌گوید. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم هشدار می‌دهد که به گفته او سودای احیای آنچه را جریان فتنه می‌نامد در سر دارند. تا به گفته او برنامه براندازی را که در سال 1388 در سر داشتند اجرا کنند. همه اینها در شرایطی است که هنوز جناح اصلاحگرا سمتگیری روشنی درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس نکرده. گرچه محمد خاتمی، چهره شاخص جناح اصلاحگرا، از سال گذشته گفته و تکرار کرده که این جناح زمانی درباره رفتار انتخاباتی خود تصمیم خواهد گرفت که پیش زمینه های انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه فراهم شود. پیش زمینه هایی به گفته او نظیر رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، چهره های شاخص جنبش سبز و همسرانشان، آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب مستقل و اصلاح طلب، از بین رفتن فضای امنیتی، ایجاد نهادهای ناظر و مجری مستقل انتخابات و رفع هر گونه شایبه جانبداری آنان از رقبای انتخاباتی. پیش زمینه هایی که چنان که جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی منتقد در بیانیه مورخ 23 مهر ماه خود خطاب به محمد خاتمی نوشتند، محقق نشده. سمتگیری جناح اصلاحگرا در برابر انتخابات آینده مجلس چه خواهد بود؟ شرکت یا عدم شرکت؟ با توجه به اینکه آنچه بسیاری از رای دهندگان در خارج از تهران و کلان شهرها و به ویژه در شهرستانها را به پای صندوق رای میبرد، مسائلی در ظاهر غیر سیاسی و غیر جناحی مانند آبرسانی، توسعه، بهبود وضعیت اشتغال و آموزش و پرورش است. در رفتار انتخاباتی جناح اصلاحگرا و دیگر منتقدان و مخالفان وضعیت موجود سایه روشنهایی به چشم میخورد. پیشنهاد منتقدان و مخالفان خارج از دایره حاکمیت چیست؟ عدم شرکت یا تحریم؟ رفتار انتخاباتی جناح‌ها و گرایش‌های سیاسی و رای دهندگان را در برنامه این هفته دیدگاه‌ها بررسی می‌کنیم. همراه با سه میهمان برنامه، محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و رئیس شاخه خراسان حزب اعتماد ملی در ایران، علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و مرتضی کاظمیان، فعال و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای محمد صادق جوادی حصار، در میان اصولگرایان یک پیشنهاد چیزی شبیه اینه که اصلاحگرایان در انتخابات آینده مجلس نباشند و برای ایجاد شور و شوق در میان رای دهندگان اصولگرایان در میان خودشون رقابت کنند. روح الله حسینیان نماینده متنفذ مجلس چنین نظری رو بیان کرده. مثلا این استدلال چه چیزی رو نشون میده درباره رفتار انتخاباتی طیف اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس؟
من اجازه میخوام که یک گریزی به گذشته بزنم. تجربه در گذشته نشون داده که طیف‌های منتقد به حاکمیت در گذشته هم از درون حاکمیت بیرون آمدن. مجموعه روحانی مبارز از دل جامعه روحانی مبارز بیرون آمد و اختلافاتشون هم اونقدر بود که بعدها به طور جدی اونها رو بیرون از حوزه نظام حتی تلقی کردن یه عده ایشون. امروز هم به گمان من به جایی رسیده جریان اصولگرا که ناچار است که بپذیرد یک زایمان جدید یا یک انفکاک جدید در درون خودش اتفاق افتاده و اینکه اصولگرایان باید در درون خودشون رقابت ایجاد بکنن یه واقعیتیه که انکارناپذیر است، اما میخوان یک شکلی هم ازش به صورت سیاسی استفاده بکنن که بگویند ما با وجود مبارزه در درون مجموعه خودمون و تنوع آرا، همونطور که خودمون بی‌نیاز و مستغنی از حضور اصلاح طلبان هستیم، جامعه هم اعتنا به آراء اصلاح طلبان است و لذا کاری بکنیم که اصلاح طلبان به میدان بر نگردند. اگرچه به گمان من دغدغه اصلی اونها نزاعی است که در بین خودشون در گرفته و این نزاع اونقدر جدی شده که دیگه نمیشه با توری و توطئه بهش نگاه کرد و گفت که اصلاح طلب و اصولگراها دارن جنگ زرگری میکنن. به نظر من در بعضی از حوزه ها نزاع خیلی جدی و افتراق و انفکاس در بین اصولگرایان جدیتر از این هست که بخوایم بگیم یه بازی سیاسی است. بنابراین خیلی درگیرن با خودشون و ترجیح میدن با هر لفظ سیاسی و با هر رنگ و لعابی که بتوانن توجیه کنن که نزاع ما خیلی جدی نیست، بلکه در درون خودمون با تنوع و تلون رنگ ها و سلائق میتوانیم دو جبهه جدید تشکیل بدیم، خان از این واقعیت فرار بکنن. در آینده نزدیک انتخابات مجلس آتی خواهد بود، به نظر من ما شاهد جدایی جدی این دو جریان در درون اصولگرایان خواهیم بود.
آقای علی افشاری، نظر شما چیه؟ در میان طیف‌های مختلف اصولگرا، در میان حامیان و منتقدان دولت، رقابت در حدی هست که سبب بشه این جناح دو یا چند فهرست مختلف بدن پیشاپیش انتخابات مجلس؟
ببینید، به نظر من صحبت آقای حسینیان بیشتر از این ناظر به این مسئله باشه که اونها بخوان در غیاب اصلاح طلبان یک فضا رو به گونه مهندسی بکنن که رقابت سیاسی ایجاد بشه. در اصل این نیست، ایشون در اصل میخواد توجیه بکنه که گروهی که به اون منتسب هست، یعنی جبهه پایداری، لیست مستقل ارائه بده و این در پاسخ به اون در اصل بزرگان جناح اصولگرا هست، مثل آقای مهدوی کنی و اینها، که مرتب اونها رو دعوت میکنن که باعث تفرقه نشن و بپیوندن به ائتلاف هفته به اضافه 8. اما در انتخابات پیش رو به نظر من به هر حال سه گرایش رو میشه دید، منهای اصلاح طلبان که تقریبا گروه ها و چهره های شناخته شده اونها تمایلی به شرکت نشون ندادن و همچنین نظام سیاسی هم حداقل های اونها رو نپذیرفته. اما سه جریان دیگه که میشه گفت که دو جریان اون فعلا در دل همین اصولگرایان هستن و یک جریانش به نوعی حرکت متفاوتی رو دنبال کرده ولی به هر حال از دل همین اصولگرایی برخواسته. یک همون ائتلاف در اصل موسوم به هفته به اضافه 8 هست که جناح‌های سنتی و میانه روی اصولگرایان رو پوشش میده و دو تا تشکل و حاد شناخته شده که جامعه روحانیت و جامعه مدرسین و زرمی قوم دارن و ها رو مدیریت میکنن. قطب دوم جبهه پایداری هست که حول محور آیت الله مصباح یزدی شکل گرفته و همین آقای حسینیان و بیشتر چهره‌های جدید رادیکال و طیف امنیتی نظامی اصولگرایان را در بر میگیره و همچنین کسانی که در طول دهه گذشته بیش از دیگر نیروهای وابسته به جناح راست سنگ دفاع از ولایت رو به سینه زدن و میشه گفت که اونها نزدیکتر به مواضع آیت الله خامنه ای بودن. اما جریان دیگری که از دل اصولگرایان برخاسته ولی الان مسیر متفاوتی رو داره طی میکنه، جریان احمدی نژاد هست که به هر حال اونها منتها برخلاف اصولگرایان در پی این نیستن که از دل حاکمیت یارگیری بکنن، بلکه دارن سعی میکنن مشابه مسیری که اصلاح طلبان و کارگزاران سازندگی طی کردن بتونن از بین مردم یارگیری بکنن و البته محدودیت هایی رو هم دارن که ممکن هستش که از فیلتر شورای نگهبان رد نشن. به نظر من این رقابت یک رقابت واقعی هست تا اینکه یک رقابت مهندسی شده از سوی نظام باشه.
آقای مرتضی کاظمیان، با رویدادهای هفته گذشته، درگیری در روزنامه ایران، برخورد ماموران حکومتی با علی اکبر جوانفکر از گروه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، شرکت اصولگرایان در انتخابات مجلس با یک فهرست محتمل تره یا با دو یا چند فهرست؟
من قبل از اینکه به طور مشخص پاسخ بدم به این سوال، یه نکته رو عرض کنم که به هر حال فراموش نکنیم که مجموع جریان‌های محافظه‌کار یا راست قدیمی که در ایران فعال هستن، اینها همه رو میشه در چارچوب جریان اقتدارگرایی تعریف کرد و در حال حاضر اینها دست بالا رو دارن در ساخت قدرت جمهوری اسلامی. مجموع این اقتدارگرایان در جریان‌ها در باندهای قدرت ساماندهی شدن و طبیعتاً این رقابت‌ها صورت واقعی به خودش گرفته. چرا؟ چون اینها مرتبط هستن با منابع ثروت و قدرت و به میزانی که مرتبط هستن طبیعتاً امکان مانور دارن. با این توضیح طبیعتاً این رقابت‌ها جدی هست، منازعه‌ها جدی هستش، چه اصلاح طلبان وارد صحنه انتخابات بشن که جریان‌های اصلی نزدیک به اصلاح طلبان و به تعبیر جدید نیروهای جنبش سبز اینها در انتخابات تمایلی به شرکت ندارن، مگر یک بخش‌های محدودی از اون نیروهایی که خودشون رو اصلاح طلب همچنان می‌دونن و به تعبیری بخش از اقلیت مجلس رو تشکیل میدن. چه این طیف‌ها شرکت کنن یا نکنن، شرکت جهندیان‌ها و باندهای مختلف جریان اقتدارگرا در انتخابات آتی مفروض هستش در قالب دو سه لیست، چون که این منازعه در درون حاکمیت جمهوری اسلامی جدی هستش اساسا، و این رو در به هر حال تعابیر مختلفی که به کار گرفته میشه، چه در جریان‌های منتقد احمدی نژاد، چه از سوی جریان‌های همراه احمدی نژاد مشایی خطاب به اصولگرایان سنتی، این رو کاملا میشه احساس کرد. این منازعه‌ای هم که شما اشاره کردید در روزنامه ایران اخیراً شاهدش بودیم که به اوج خودش رسید، دعوای میان دادگاه انقلاب و جریان احمدی نژاد مشایی یک شاهد بارز هستش. اما در صحبت آقای حسینیان یک بخش به نظر من قابل توجه هم وجود داره و اون به نوعی تلاش برای تحریک اصلاح طلبان هستش، یا بخش‌هایی از اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات با ترسوندن اونها از اینکه اینها یک لیست واحد خواهند داشت، اصولگرایان، در صورتی که اصلاح طلبان بیان. و این تحریک غیر مستقیمی هست که به نظر من کاملا بیفایده است، چون به نظر میسه که عمده جریان‌های اصلاح طلب در انتخابات شرکت نخواهند کرد، چون اساسا شرایط و لوازم این انتخابات آزاد و سالم و عادلانه وجود نداره و خب رهبران جنبش سبز در زندان هستند، شخصیت‌های برجسته جریان‌های سیاسی فعال اصلاح طلب در زندان هستند و دیگر شروط لازم که وجود نداره متأسفانه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مرتضی کاظمیان مبحث رفتار انتخاباتی احتمالی اصلاح گرایان رو پیش کشیدن، یا از نظر ایشون رفتار مطلوب رو. آقای محمد صادق جوادی حصار، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمد تقی مصباح یزدی روحانی متنفذ اصولگرا در میان کسانی هستند که اصلاح گرایان رو تهدید امنیتی یا عوامل فتنه توصیف کردند، که در صددن با استفاده از فضای انتخاباتی به گفته اونا تجدید قوا کنند. در چنین شرایطی در میان اصلاح گرایان چه بحثایی هست درباره رفتار مطلوب انتخاباتی؟
به گمان من اصلاح طلب ها به ویژه در دو سال گذشته به هیچ وجه نیرویشون تحلیل نرفته که بخوام کسی رو بازسازی بکنن. به گمان من در افکار عمومی اصلاح طلب ها به ویژه بعد از افت و خیزهای دولت و منازعات فیما بین جریان های اصولگرا، روز به روز در ذهن مردم زنده تر شدن و حقانیت اونها برای مردم واضح‌تر و ثابت‌تر شده و ارجاع افکار عمومی به سمت اصلاح طلبا و سران اصلاح طلب بیش از گذشته این جریان‌های اقتدارگرا رو نگران کرده و به همین خاطر حرکت اونها رو نوعی حرکت امنیتی تلقی می‌کنن، برای که به جنبش در آمدن دوباره اصلاح طلبان و ارجاع دوباره افکار عمومی به سمت اصلاح طلبان معادل است با انهدام واقعی جریان اقتدارگرا در جامعه سیاسی ایران. بنابراین چون اونا همیشه خودشون رو عدل نظام جمهوری اسلامی و وجودشون رو مساوی با جمهوری اسلامی می‌دونستن، نبودن خودشون رو مساوی با نبودن جمهوری اسلامی تلقی می‌کنن و بنابراین قول امنیتی رو قضیه میدن. من معتقدم اصلاح طلب‌ها بیشتر از گذشته وزن دارن و به خاطر همین هم هست که به شدت اصولگراها تلاش می‌کنن تا تحریک بکنن اصلاح طلب‌ها رو برای حضور در انتخابات. آقای خاتمی و دیگر سران اصلاح طلب هم اعلام کردن که شرایط جامعه و نابرابری ها و ناهنجاری های اخلاقی، رفتاری و قانونی در جامعه ملت رو به سمتی برده و دیگه طرفداران اصلاح طلبان رو به سمتی برده که تا شرایط عادلانه محقق نشه و رو توصیه بزرگان هم به میان بیاید، مردم به عرصه باز نخواهند گشت و در انتخاباتی که نتیجه از قبل به نفع جریان خاص مهندسی شده باشه شرکت نخواهند کرد. بنابراین این حرف ها نزد افکار عمومی خریداری نخواهد داشت به گمان من، و من تصور میکنم که اصلاح طلبان خیلی شفاف و روشن موضع خودشون رو نسبت به انتخابات پیش رو اعلام کردن، نه با انتخابات قهر کردن، نه گفتن از پیش که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، بلکه انتخابات رو حق خودشون میدونن، حضور در انتخابات و در مجلس رو حق خودشون میدونن، شرکت در تعیین سرنوشت رو حق خودشون میدونن،
و اتفاقا مدعی کسانی هستند که شرایطی رو فراهم کردن که اصلاح طلبان رو از حضور آگاهانه و مثبت در عرصه انتخابات محروم میکنن و به گمان من حضور اصلاح طلبان نفی انتخابات نیست، بلکه مشارکت غیر فعال در انتخابات رو نمیپذیرن. اونا معتقدن که ما باید انتخابات حضور تأثیرگذار داشته باشیم و هر حرکتی در غیر این مسیر رقم زده بشه به معنی این است که نیرو و پتانسیل عظیم اصلاح طلبان در کشور رو میخواهند به حاشیه برانند و نادیده بگیرند که اصلاح طلبان تن به چنین بازی نخواهند.
آقای علی افشاری، طیف‌های خارج از دایره حاکمیت، اونهایی که خواستار اصلاح ساختاری نظام هستند، مثلا از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند یا از تحریم انتخابات، اما اصلاح گرایان ملتزم به نظام چه گزینه‌هایی دارند در این انتخابات؟
ببینید، اگر ما بخوام بر مبنای موازه که تا الان اتخاذ کردن بخوام نظر بدیم، خب در زمینه بیشتر سکوت کردن. فقط احیانا ما متوجه با این قضیه هستیم که عدم شرکت رو مطرح میکنن و تاکید بر شروطی که به طور مشخص از سوی آقای خاتمی عنوان شده تحت عنوان آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و رفع حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی. بیش از این موضع دیده نشده که به نظر من البته یک خلأی در این خصوص هست. و به هر حال انتخابات علی‌رغم همه مشکلاتی که در جامعه ما داره، شما انتخابات آزاد، مؤثر، سالم و رقابتی رو نداشتیم، اما به هر حال مهمترین موسم سیاسی کشور هستش و نیاز هست که این عدم شرکت یک معنای سیاسی مشخص و صریحی رو پیدا بکنه که در این خصوص از ناحیه اصلاح طلب ها تا کنون ما با خلأ مواجه هستیم. البته ممکن است که هر چقدر به زمان انتخابات نزدیک‌تر بشیم موضعی را اتخاذ بکنن، اما در جناحی که شما فرمودید اصلاحات بسیار ساختار شکن، نیروهایی که بسیار اپوزیسیون رادیکال که معتقد به تغییر هستند، خب بیشتر روی دو گزینه کمپین انتخابات آزاد مطرح شده و همچنین تحریم فعال، که البته به نظر من در انتخابات پیش رو تحریم فعال با چند چالش مواجه هستش. چالش اول این هستش که خب این تحریم زمانی میتونه دعوت به تحریم فعال بشه که بشه اون رو ثابت کرد، مستند کرد و نشون داد، و اگه نشه چنین کاری رو کرد خب طبیعتاً استفاده از اون مناسب نیست. مسئله دیگه این هست که واقعا جامعه آماده هست که به این فراخوان در یک میزان بالایی پاسخ مثبت بده، و بعد هم این در شرایطی که اگر یک جنبش فراگیری راه نیفته حول تحریم فعال انتخابات و تحریم این هدفمند و معنادار اون، اون وقت این سوال مطرح هستش که آیا دعوت به این فراخوان باعث نمیشه همین شکافهایی که الان در درون جریان اقتدارگرا به وجود اومده کم رنگ تر بشه. بنابراین اینجا این مسئله مطرح هستش که اگر در فضای انتخابات نشه یک جنبش اجتماعی قوی رو سامان داد، به هر حال تشدید اختلافات در درون جناح اقتدارگرا بیشتر به صلاح هست. یعنی هر چقدر مجلس آینده غیر یک دستر بشه و منازعات و دعواها در درونش بیشتر باشه، به لحاظ تاکتیکی به نظر من کمک میکنه به هموار شدن مسیر دموکراسی در ایران. و اینو که ما در نظر بگیریم که راهبرد انتخابات محور در گذار به دموکراسی در ایران در فضای سیاسی کنونی کشور بیش از گذشته در حاشیه قرار گرفته، و به نظر من به حال بحث اصلی که برای نیروهای ساختار شکن مطرح هست این که چگونه میشه یک جنبش اجتماعی رو سامان داد مشابه آن چیزی که در بهار عربی اتفاق افتاد تا گذار مسالمت آمیز به دموکراسی با موفقیت تیش.
آقای مرتضی کاظمیان، با توجه به اینکه به گفته علی افشاری و محمد صادق جوادی اسار شرایطی که ماها پیش محمد خاتمی اعلام کرد برای فکر کردن اصلاح گرایان به شرکت در انتخابات آینده مجلس اجرا نشده، کدوم سمت گیری در میان اصلاح گرایان ملتزم به نظام بیشتر مطرحه؟
با توجه به اینکه اون شروط و لوازمی که آقای خاتمی مورد اشاره قرار دادن و در حال در بیانیه شورای هماهنگی رای سبز امید هم اینها مؤکدا مورد اشاره قرار گرفته، بعداً تاکید شد چه از طرف جریان‌های سیاسی فعال در ایران که در نامه 143 روشنفکر و فعال سیاسی در داخل کشور به آقای خاتمی اعلام شد که این شرایط و لوازم محقق نشده، یعنی حدود 5 هفته پیش در اون نامه معروف اینا نوشتن، زندانیان زندان اوین و رجای شهر از داخل زندان اعلام کردن که همینطور این شرایط مجدد محقق نشده. خب کاملا مشخص است که دست بالا و برحال اون جریانی که غالب هست در اصلاح طلبان گرایشی به شرکت در انتخابات فعلا ندارن و به هر حال اون لوازم و شروطی رو که فکر میکنن محقق کننده یک انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در ایران هستش مهیا ندیدن و نمیبینن. و فراموش نکنیم که صرف نظر از اینکه اساسا انتخابات اسفند ماه با چه کیفیتی برگزار بشه، با حضور کدام جریان‌های سیاسی، این واقعیت قابل کتمان نیستش و نمیشه به هر حال این رو به راحتی پوشوندش که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 شکاف ملت دولت در ایران به حد اکثر خودش رسید، بی‌اعتمادی مردم به خصوص طبقه متوسط مدرن به حاکمیت سیاسی در ایران افزایش چشمگیر پیدا کرد. یعنی هر چند که حاکمیت اعداد و ارقامی ارائه بده در مورد میزان مشارکت در انتخابات، کاملا مشخص هستش که مردم با تجربه اینکه اعتماد اونها به حاکمیت دچار لطمه جدی شد، شرکت در انتخابات رو دیگه معنادار نخواهند دید مثل انتخابات ریاست جمهوری 88. و به ویژه در شرایطی که رهبران جنبش سبز در زندان هستند، احزاب اصلی اصلاح طلب مثل جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اینا غیرقانونی اعلام شدند، مثل نهضت آزادی ایران و دیگر جریان‌های سیاسی که در ایران فعال هستند. و وقتی که همه این احزاب یا جریان‌های سیاسی یا غیرقانونی اعلام شدند یا رهبران اونها، شخصیت‌های برجسته اونها در زندان هستند، طبیعتاً جایی برای شرکت در انتخابات نیست، به خصوص که اساساً با مکانیزمی که انتخابات در ایران پیدا کرده و این رو در انتخابات 88 شاهد بودن مردم، هیچ اعتمادی به نهاد برگزار کننده انتخابات وجود نداره و طبیعتاً شرکت در یک چنین انتخاباتی به معنای متحمل شدن یک ریسک خیلی بالا هست و به نظر میرسه که خب طبیعتاً اصلاح طلبان مایل نباشن در یک چنین بازی اصلا وارد بشن و یک چنین ریسکی بکنن، چون واقعاً مردم دیگه تعیین تکلیف کردن با انتخابات، به خصوص طبقه متوسط مدرن در ایران.
می‌رسیم به جمع‌بندی بحث. یک سوال مشابه از هر سه میهمان برنامه: با توجه به اینکه برخلاف انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات مجلس در غیر از کلان شهرها مسائل غیر سیاسی و غیر جناحی تعیین کننده هستند، این مباحث شرکت با یک، دو یا چند فهرست در میان اصولگرایان و بعد از اون طرف شرکت یا عدم شرکت اصلاح گرایان در انتخابات آینده مجلس و بعد بحث تحریم در خارج از این جناح‌ها، چه تأثیر ملموسی داره روی رفتار انتخاباتی شهروندان؟ آقای محمد صادق جوادی سار، شما که با این رفتار در خراسان آشنا هستید، چه پاسخی دارید به این پرسش؟
به گمان من شرکت در این دست از شهرستان‌هایی که رأی عمومی و منطقه‌ای هست و تعیین کننده، نمی‌توانیم نسخه واحدی براش بپیچیم در کل کشور و باید در بعضی حوزه‌های اینگونه‌ای به اجتهاد خود مردم بذاریم و کاندیداهایی که حالا منتسب به جریان اصلاح طلب هم هستن، اگه خودشون تصور می‌کنن فارغ از آرم و تابلو اصلاح طلبی به صورت ویژه می‌توانن در نظارت استثنایی بگذارن و رای هم بیارن، احساس میکنن میتونن این کارو بکنن، هیچ مانعی براشون وجود نداره. ما تمام دغدغه‌مون این است که کسانی برای حضور در مجلس با مانع نظارت استصوابی و ممیزی‌های غیرقانونی روبرو بشن. کسانی میتونن از این ممیزی‌ها رد بشن، دلیلی وجود نداره برای عدم شرکتشون، میتونن شرکت کنن تو انتخابات رای بیارن.
آقای علی افشاری، پاسخ شما.
ببینید، یکی از دلایلی که واقعا تحریم فعال و دشوار میکنه هم غیر سیاسی بودن رقابت های انتخاباتی در برخی از مناطق کشور و شهرهای کوچک هست. به نظر من نیروهای دموکراتی خواه زمینه که در این انتخابات به حال مهندسی شده غیر آزاد و فرمایش نباید شرکت بکنن و بیشتر سعی بکنن به حال اون راه حل خودشون و راهبرد سیاسی خودشون برای گذار به دموکراسی رو تبلیغ بکنن، ولی به حال این انتخاب رو باید به خود مردم سپرد و به خود افراد که هر کس حالا اگر فضا رو مساعد دید شرکت بکنه و یک نسخه واحدی رو برای همه بخش‌های جامعه تجویز نکرد. و به نظر من تحریم فعال در انتخابات مجلس خیلی بخت موفقیت نداره.
آقای مرتضی کاظمیان، شما تحلیلتون چیه در این باره؟
متاسفانه وقتی که احزاب مخالف و جریان‌های به خصوص حامی جنبش سبز رسانه فراگیر ندارن و امکان ارتباط ندارن با لایه‌های مختلف اجتماعی، طبیعتاً امکان اتخاذ یک راهبرد مشابه خوب وجود نخواهد داشت و بنابراین ممکنه یک اتفاقاتی خارج از اون راهبرد اصلی در شهرهای حاشیه یا حتی در شهرهای بزرگ صورت بگیره. ولی من فکر می‌کنم مهم‌ترین وجه اینه که کنشگران جنبش سبز، اونایی که آگاهانه نگاه می‌کنن به انتخابات، اصل رو بذارن بر تعمیق و گسترش این جنبش اجتماعی فراگیر در ایران و استفاده از موقعیت انتخاباتی برای دست خودشون و همینطور گسترش شبکه‌های اجتماعی منتقد و معترض به وضع موجود، و این مهمترین راهبردی هستش که میشه در فضای انتخابات ازش استفاده کرد به اشکال مختلف با استفاده از امکان‌های موجود.
با با سپاس از شما آقای مرتضی کاظمیان، آقای علی افشاری و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.